أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می شود. جهت اولا این بود که آیا اساساً این ماهیات مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می شوند یا خیر. نتیجه بحث در این قسمت این شد که ماهیات مخترعه شرعیه یا به تعبیر دقیق تر ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می شوند. اما جهت دوم بحث، علیکم السلام، این است که آیا در فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا اساساً قسیم احکام تکلیفیه و احکام وضعیه به حساب میان؟ اینجا بعضی قائلند به این که ماهیات شرعیه، ببخشید، بعضی قائلند به این که مجعولات شرعیه بر سه قسمند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه. یعنی ماهیات شرعیه را قسیم احکام تکلیفیه و وضعیه دانستند. از جمله کسانی که این نظر رو قائل است مرحوم محقق نائینی است، اما در مقابل جمعی هم معتقدند که ماهیات شرعیه از جمله احکام وضعیه است، قسیمی برای اون دو به حساب نمیان. خب ما باید این دو نظر رو بررسی بکنیم و ببینیم که حق با کدام یکی از این دو قوله. ابتدا کلام مرحوم نائینی رو متذکر میشیم. ایشون در رابطه با ماهیات مخترعه شرعیه میفرماید که اساساً نمی شود ماهیاتی مثل صلات و صوم و امثال این دو را جزء احکام وضعیه دانست، و کسی که اهل علم باشد نمی تواند به این مطلب تفوه کند. اینقدر از نظر ایشون بعید است که کسی معتقد به این نظر بشه. البته بعد یک توجیهی را ذکر می کنن که تنها در یک فرض می شود این ماهیات شرعیه را جزء احکام وضعیه به حساب آورد، و اون این که بگیم این ماهیات به لحاظ اجزاء و شرائط و موانعشون از احکام وضعیه هستند. یعنی خود این ماهیات با قطع نظر از اجزاء و شرائط و موانع به هیچ وجه حکم وضعی نیستن، یک قسم مستقلیان که همونطوری که شارع وجوب را برای نماز جعل میکنه، صحت را برای یک عملی جعل میکنه، خود ماهیت صلات را هم جعل میکنه. یعنی یک مجموعه ای از اجزا و شرائط را به قید عدم وجود یک سری از امور اعتبار میکنه، اسم این را میگذاره صلات. لذا این وجهی برای این که خود اینها رو ما از احکام وضعیه بدانیم نیست، الا به لحاظ اجزا و شرایط. چطور؟ میگن ببینید، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا روشنه که از احکام وضعیه است. خب ما وقتی میبینیم یک مرکبی مثل نماز دارای یک اجزایی است و اون اجزا حکم وضعی هستن، میتونیم بگیم این مرکب به لحاظ اون اجزا حکم وضعی به حساب میاد. یعنی مثلا فرض فرمایید سوره جزء نماز، جزئیت سوره برای نماز حالا چه قائل بشیم مستقلن جعل شده چه به تبع حکم تکلیفی و چه اساسا بگیم این انتزاع شده، حالا اونش کاری نداریم. این جزئیت سوره برای نماز این یه حکم وضعیه. خب ما این نماز را به لحاظ این جزئیت سوره میتونیم بگیم حکم وضعی است. این یک توجیه فقط. یا مثلا طهارت شرط صلاته، شرطیت طهارت برای صلات یه حکم وضعیه. ما این مجموع را و این مرکب را به لحاظ این که یک شرطی داره به نام طهارت و اون شرطیت اون شرط وضعیه، این مرکب رو هم بگیم یه امر وضعیست. و به همین قیاس در مورد مثلا موانع. پس نماز خودش با قطع نظر از اجزا و شرایطش حکم وضعی نیست، و اگر بخواهیم یه ماهیتی مثل نماز را از احکام وضعیه به حساب بیاوریم، این فقط از این راه امکان داره، یعنی به اعتبار اجزایش. مجعولن، ببینید ما از اول گفتیم مقسم مجعولات شرعی است. خیلی خوب، خودش یک چیز مستقلی است. میگیم مجعولات شرعیه یک سری، این ایشون میگن، میگن مجعولات شرعیه بر سه قسمن: حکم وضعی، حکم تکلیفی، ماهیات شرعیه. یعنی مجعول هستن ولی حکم نیستن به یک معنا، به معنایی که شما در مورد حکم تکلیفی و وضعی میگید اطلاق حکم برش نمیشه. حالا الان تو نظر بعدی هم میرسیم که امام هم که میگن از احکام وضعیه هست، در اطلاق کلمه حکم بر اینها تأملی دارن ایشون. قدر مسلم اینه که اگر ما تکوینی بودن و واقعی بودن این ماهیات رو کنار گذاشتیم، از مجعولات هم، خب وقتی مجعول شرعی شد یعنی اعتبار شرعیه. مجعولات یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا ماهیات شرعیه، لازم نیست حتما حکم باشه. حتی اگر در اطلاق کلمه حکمم اشکال بشه در اصل مجعول بودنش که بحثی نیست که. علی ای حال این کلام مرحوم نائینی است که در فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 385 این رو ذکر کرده. اینجا یک اشکالی امام رحمت الله علیه به آقای نائینی دارن، عنایت بفرمایید این اشکال رو. امام می‌فرماید که این ماهیات مخترعه مثل صلات، صوم، آیا قبل از تعلق امر اتصاف به این عنوان ماهیت شرعیه پیدا می کنند یا بعد از اتصاف امر؟ بعد از تعلق امر، یعنی نماز قبل از آنی که شارع امری به او متعلق بکند و کلمه اقیمو را بگوید، یا زکات قبل از آنی که امر به ایتا در مورد او بشود، آیا قبل از تعلق امر به این امور توسط شارع اساساً این عنوان صلاتیت، عنوان زکاتیت تحقق داشته یا نه؟ آیا این ماهیت قبل از تعلق امر تحقق داشته یا نه؟ می‌فرماید نه، عنوان صلات و صوم و زکات بعد از تعلق امر شارع پیدا شده. یعنی جایی ما نداریم اول شارع آمده باشه بگی خیلی خوب من این صلات رو برای شما جعل میکنم، یه چیزی برای شما درست میکنم، ایها الناس به نام صلات، بعد که حالا این صلات رو اینا شناختن بیاد امر بکنه بگه خب اقیمو این صلات را. هرچه هست این نفت این عنوان بعد از تعلق امر پیدا شده. حالا اجازه بدید ما داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، اونم حالا بهش میرسیم. ایشون میفرماید که این امر مرکب که دارای یک سری اجزاء و شرائط و عدم یک سری موانعی است، با تعلق امر شارع پیدا می شود و بعد از تعلق امر شارع است که عنوان جزئیت و شرطیت انتزاع میشه. شما میگید سوره جزئیت دارد، جزئیت برای چی؟ چه چیزی رو شما انتزاع میکنید؟ میگید جزئیت لل مأمور به، شرطیت للمأمور به، مانعیت للمأمور به. اصلا عنوان جزئیت و شرطیت و مانعیت به تبع امر پیدا میشه. اگر امری به صلات متعلق نشه شما چطور میتوانید بگید سوره جزء للمأمور به، یا طهارت شرط للمأمور به، یا فلان چیز مانع للمأمور به؟ همه این عناوین بعد از تعلق امر پیدا میشه. خب حالا اگر قرار بشه جزئیت للمأمور به بعد از تعلق امر انتزاع بشه، و جزئیت یک امر وضعی باشد، کلیت نمیتونه این چنین باشه. کلیت و جزئیت متضایفینن، در مقابل همن. خب اگر جزئیت للمأمور به تبع امر و بعد از تعلق امر منتزع می شود، عنوان کلیت هم باید بعد از تعلق امر حدیث بیاد. منظور از کلیت چیه اینجا؟ ها؟ یعنی تمام المأمور به. کلیت که چیز دیگه نیست که. وقتی سوره هم رکوع نمیدونم تکبیرت الاحرام اینا اجزاء این مرکب شدن و این اجزاء و جزئیت این اجزاء للمأمور به بعد از تعلق امر پیدا شد. خب عنوان کل که مساویس با عنوان تمام المأمور به، اینم از بعد از تعلق امر انتزاع می شود. و اگر قرار شد جزئیت حکم وضعی باشه، مل فرق بین الجزئیت و الکلیه؟ شما چرا جزئیت رو میگید یک عرض به حضور شما حکم وضعی، کلیت هم کذالک حکم وضعی جد؟ به چه دلیل شما کلیت رو بگید حکم وضعی نیست؟ نمیتونید بین جزئیت و کلیت فرق بگذارید؟ لذا اشکال امام به مرحوم آقای نائینی این است که اساساً قبل از تعلق امر به این ماهیات چیزی وجود ندارد، ماهیتی وجود ندارد که بخواهد به عنوان به اصطلاح یک امر مستقلی و قسیم برای حکم تکلیفی و وضعی باشه. هرچه هست به تبع تعلق امر. و این که شما اینها رو قسیم احکام تکلیفی و وضعی قرار دادید درست نیست. ماهیات مخترعه شرعیه از جمله احکام وضعیه هستند و بیان این که اینها از احکام وضعیه هستند این است که قبل از تعلق امر اینا چیزی نیستن، بعد از تعلق امر این عنوان ماهیت شرعی و مقرر شرعی بودن پیدا میکنن. و همانطوری که شما جزئیت را و شرطیت را برای مأمور به بعد از تعلق امر انتزاع میکنید و میگید اینا حکم وضعی هست، به همین قیاس احکام تکلیفی، به همین قیاس کل این ماهیت یعنی تمام المأمور به، اون هم حکم وضعی که ینتزع بعد تعلق امر. پس اساسا قبل از این چیزی نیستن، به این امر تحقق پیدا می کنن و از احکام وضعیه به حساب میان. دو تا استدراک امام دارند اینجا، عنایت بفرمایید. یکی این که میگن ببینید خود صلات و صوم با یعنی خود با قطع نظر از تعلق امر و تبدیل به مقررات شرعی، این از احکام وضعیه و ماهیات مخترعه محسوب نمیشه. کما اینکه خود رکوع و سجود با قطع نظر از تعلق امر از احکام وضعیه به حساب نمیان. خود سجده به تنهایی، ها؟ سجده به تنهایی بدون اینکه امری به او تعلق بگیره که چیزی نیست. ممکنه داشته باشیم به جای سجده، اما خودش به تنهایی قبل از تعلق امر جز احکام وضعیه نیست. استدلال دومی که میکنند این است که اطلاق حکم بر ماهیات شرعی محتاج تعویله. یعنی واقعش این است که میخوان بگن ما نمیتونیم به ماهیات شرعی اطلاق حکم بکنیم، همانند بسیاری از وضعیات. ایشون در بعض دیگری از وضعیات که حالا خواهیم رسید نظرشون این است که اینجا اطلاق حکم به اونها نمیشه کرد، اما هیچ منافاتی نداره که این از مجعولات و وضعیات باشن. یعنی ضمن این که از مجعولات شرعی هستن و به عنوان وضعیات شناخته میشون، اما اطلاق حکم برشون نمیشه و اگر هم بخواد بشه این محتاج به تعبیه. این اشکال امام رحمت الله علیه به مرحوم آینائی. محصل فرمایش آینائی این شد که ماهیات شرعیه از احکام وضعیه نیستند. امام در مقابل معتقد شدند به این که ماهیات شرعیه قسم ثالثی از مجعولات به حساب نمیان، اینا از احکام وضعی هستند. حالا بفرمایید شما ببینیم چی میخواید بفرمایید.
این کاری
رو احسنتو. این اشکال اشکالیست که به ذهن میرسه، اشکالیست که به امام وارده. حالا من یه سوالی بعد از این میکنم، اگه اونم جواب دادید دیگه معلوم میشه بالاخره در مسیر از به حضور شما خوبی هستید. ببینید همطور که ایشون فرمودن اشکال عمده به امام رحمت الله علیه اینه که این رو با این مقدمه‌ای که حالا گفته شد میتونیم توضیح بدیم که به طور کلی نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول، یعنی در رتبه قبل از حکم ابتدا باید موضوع محقق بشه بعد حکم بار بشه، و فرقی هم بین جملات خبریه و انشائیه نیست. این معروفه که به نفس حکم نمیشه موضوع تحقق پیدا کنه. یعنی شما در همه جا در هر به اصطلاح جمله خبری و قضیه خبریه تا زیدی نباشد جاءنی زیدان معنا نداره، تا انسانی نباشد جئنی به انسان معنا نداره. نمیشه کسی به نفس این خبر و به نفس این انشاء بخواد موضوع رو ایجاد کنه و ضمناً یک محمولی رو هم بر او بار بکنه. این امر روشن و پذیرفته شده است. وقتی میگیم رتبه موضوع به حکم رتبه علت به معلوله، خب طبیعتاً علت باید در رتبه قبل از معلول تحقق داشته باشه. بر این اساس امام رحمت الله علیه گفتند که قبل از تعلق امر ما اساساً عنوان به اصطلاح صلات و صوم و زکات و عرض و حضور شما، اینها رو به عنوان یک ماهیت شرعی نداریم. چیزی به عنوان صلات قبل از تعلق امر معنا نداره. وقتی که شارع میگه اقیم الصلاة، به نفس همین امر شارع میخواد عنوان صلاتی اختراع و جعل بشه. حالا سوال ما این است که خطاب اقیمو به عنوان یک حکم وقتی میتواند روی عنوان صلات برود و استقرار پیدا کند که صلات در رتبه قبل از تعلق امر محقق شده باشه، این عنوان تحقق پیدا کرده باشه. بالاخره شارع میخواد رو چی حکم به اقیمو بکند، چی را اقامه کنید، این موضوع باید محقق شده باشه. ولو به تحقق اعتباری، ولو به اینکه این رو در عالم اعتبار ایجاد کرده باشه، بالاخره باید تحقق داشته باشه. لذا تا این عنوان خودش جعل نشده باشه تعلق امر به او امکان نداره. لذا این که ما بخواییم بگیم به نفس امر و تعلق امر و خطاب این عنوان تحقق پیدا کند و این موضوع جعل و اعتبار بشه، این سخن درستی نیست. خب حالا من سوال میکنم، این قلت اگه کسی از شما سوال کرد که به دفاع از امام گفتش که چه کسی میگوید اینجا موضوع تحقق نداره، شارع که میخواد حکم بکند میخواد بگوید اقیم الصلاة، اینجور نیست که هیچ چیزی در ذهنش نباشه و رو هوا همون موقعی که میگه اقیم الصلاة همون موقع هم داره یه چیزی را تولید میکنه. نه اینطور نیست. شارع در وقتی که میخواد امر به صلات بکند ابتدا اجزا و شرایط را در ذهن خودش تصور میکنه، یعنی تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، قرائت، اینها رو همه رو در ذهن خودش تصور میکنه و حکم را میبره روی این اجزا و شرایط. خوب دقت کنید، خود این اجزا و شرایط و تصور اینها در ذهن یه امر تکوینیه. ده تا جزء رو در ذهنش شارع داشته از ابتدا تا انتها، بعد حکم کرده اقیمو این را. پس اینجور نبوده که صفحه موضوع خالی خالی باشه. شارع آمده اقیمو را روی این اجزا و شرایطی که در ذهن او به تصور ذهنی موجود شدن قرار داده. منتها اون چه که امام رحمت الله علیه ادعا می کنند این است که اعتبار وحدت بین این اجزا و شرایط به نفس امر و تعلق امر تحقق پیدا می کنند. یعنی تا قبل از تعلق امر اعتبار وحدت نبوده، تا قبل از تعلق امر این عنوان صلاتی به عنوان یک ماهیت شرعی جعل نشده. ولی این که میگیم تا قبل از تعلق امر چیزی نبوده، نه اینکه هیچ بوده، تا شما بیاد اشکال کنید که رتبه موضوع به حکم، رتبه علت به معلوله. نه، اجزا و شرایط بودن، ولی وقتی که شارع اومده امر کرده، ضمن این امر و به واسطه این امر دو کار گویا صورت گرفته. یکی این که اعتبار وحدت بین اون اجزا و شرایط شده، اینا شدن یه موجود یک پارچه اعتباری. همین الان با امر اینا رو شارع یه پارچش کرد و هم تکلیفی به نام اقامه صلات و وجوب اقامه برای شما قرار داد. یعنی دو تا کار کرد، به قول ما رو یک تیر دو نشون شد. با امر شارع هم تکلیف رو به عهده شما گذاشت و هم چی؟ و هم آمد عرض به حضور شما موضوع را جعل کرد. عنوان تمام المأمور به را جعل کرد، این چه حکم وضعی؟ چطور جزئیت للمأمور به تبع امر پیدا شد و انتزاع شد؟ عنوان تمام المأمور به هم به تبع امر انتزاع شد، بعد از تعلق امر پیدا شد. همونطور که جزئیت للمأمور به امر این حکم وضعی است، این همیشه حکم وضعی. پس موضوع به یه معنا در ذهن، یعنی موضوع برای حکم محققه. اونی که تحقق داره چیه خلاصه در پاسخ به این مسئله؟ این انقلاب به دفاع از امام این رو میگه، میگه بالاخره این، یعنی کسی نگفته، حالا من دارم میگم، یعنی کسی میتواند به عنوان دفاع از امام این رو بگوید، ولی کسی این همچین حرفی رو نزده، بگوید که خود اجزا و شرائط با قطع نظر از حیث وحدت اونها در ذهن حاکم هست و همین مقدار برای حکم و امر کافی. حالا اینو چی می‌فرمایید؟ اگه اینم جواب بدید دیگه خوبه. اون
یکی میشه که خب الان میشه که ما میگیم خب این شاره به در حاله میگیم کل نمانده هستش درسته، ولی این میشه شما میگیم موضوع و محکوم متفاوته. شما میگیم که قبل اینها اجزا بوده و
نکرده بود، به خود همین امر داره این به اصطلاح عنوان ماهیت صلات رو هم جعل میکنه. یعنی یک عنوانی که در حقیقت با اعتبار وحدت بین این اجزا ایجاد میشه. ببینید پاسخی که به این اشکال اینجا میشه داد و انقلت اینه، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ چون واقعا چطور میشه شارع در ذهن خودش اجزا و شرائط رو تصور بکنه و بنا هم داشته باشه امری را متوجه به این اجزا و شرائط بکنه، ولی حیث اجتماع و وحدت و هیئت اجتماعی اینها رو لحاظ نکنه؟ اصلا بدون لحاظ وحدت و ارتباط بین اجزاء و شرائط و اجتماع اونها اصلا موضوع تحقق پیدا نمی‌کنه. ببینم 10 تا موضوع رو، 10 تا جزء رو همینطوری از این ور، اگه 10 تا جزء نامربوط به هم که قرار نیست هیچ ارتباطی هم داشته باشن همینطوری کنار هم قرار بدیم، بعد بگیم حکم بیاریم رو اینا و بخوایم با این اعتبار وحدت رو بین اینا بکنیم، این نمیشه. اصلا خود کنار هم گذاشتن این اجزا، خود این که داره این اجزا و شرایط رو کنار هم قرار میده، یعنی یک لحاظ وحدت بین اینا، این که در ذهنش کنار هم میگذاره مقدمه اینه که بگه خیلی خوب اینا رو من یک چیز میدانم و حکم وجوب اقامه رو روی این میبرم. اصلا پس نمیشه ما بیاییم بگیم به اصطلاح اجزا مستقلن بدون ارتباط با هم در ذهن شارع تصویر میشه و بعد به امر اینها یک هیئت اجتماعی پیدا میکنن و یک اعتبار وحدت بین اینها میشه. نه خیر آقا، اعتبار وحدت قبل از تعلق امر بین این اجزا توسط شارع قرار میگیره که اینها رو کنار هم قرار میده و عقیمو رو متعلق به اون میکنه. لذا نه امام میخواد بگه این بعد از بعد از تعلق امر پیدا میشه. بله بله، ما اون که یه چیز دیگه است که مسئله ما همون اشکال در ما، این همون برگرفته از همون اشکال و پاسخی است که ما با آقای خویی دیروز داشتیم. اینجا هم همین رو داریم عرض میکنیم که اساسا تکلیف و جعل تکلیف یه چیز دیگه است. ما جدای از جعل تکلیف و قبل از تعلق تکلیف یه اعتبار وحدتی رو بین این اجزا ناچاریم از ناحیه شارع داشته باشیم. لذا در مجموع به نظر میرسه بیان حضرت امام رحمت الله علیه تام نیست و حق با مرحوم نائینیه که ماهیات مخترعه شرعیه رو قسیم احکام تکلیفیه و وضعیه میدانن و عرض به حضور شما در مجموع ما ضمن این که قائلیم به این که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب میان، اما حکم وضعی نیستن. این هم این بحث تا حالا فردا انشاءالله. عرض به حضور شما فکر میکنم در الرسائل، البته این چاپ کتابا با هم یه فرق داره، حالا اینی که من چاپی که من داشتم فکر میکنم چاپ اسماعیلی هم بود، حالا الرسائل استصحاب صفحه 115. الحمدلله.